بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، بررسی می‌کردیم روایاتی که مورد استدلال واقع شده برای اثبات حرمت تراشیدن ریش. بعد از گروه اول که تحت عنوان روایات دال بر اعفا و گذاشتن ریش، دست نزدن به ریش، بعد از اون گروه اول گروه دوم مطرح شد که تعبیر به حلق لحیه داشت. روایت حبابه والدیه که حضرت اشاره کرده بودن جمعیت ریش خود رو تراشیدن و مسخ شدن. روایت جعفریات بود که رسول خدا فرمودن حلق لحیه از مسله است و هر کس مسله کند لعنت خدا بر او باد. اینا رو ما در گروه دوم قرار دادیم به این خاطر که کلمه حلق در اونها آمده. گروه سوم روایاتیه که دلالت میکنه بر حرمت مشاکله و تشبه یک مسلمان به کافر. البته ظاهرا تایپ شده و روایت و داله، اصلاحش کنید به الروایات و داله، چون یکی دو روایت نیست، وقت ممکنه این توهم بشه که یک روایت داریم. نه، روایاتی داریم. قبلنم در بحث تشبه اشاره می کردیم که حرام است بر مسلمانی به سلک و شکل و شمایل کفار در بیاد. اما اونا تو همون گروه دیگه مصرف شد، دوبار که نمیتونیم مصرف کنیم. بله، نه نمیشه. اتفاقا نکته ظریف همینه که این کار درست نیست، تا انشاءالله برسیم. سوال خوبی کردید، فقط نگهش دارید. یعنی سوال نبود، در واقع شبهه بود. این شبهه رو باید ما جواب بدیم، نگهش دارید. تو همین زمینه اشتباه بعضی ها شده. خب پس اجازه بدید حال من تو این دستبندی که خودم دارم پیش بریم. روایاتی که ببینید، اصلا بحث تراشیدن ریش نیستا، کلی فرموده که لا تلبسو لباس اعدائی و لا تاکلو متائم اعدائی و لا یک چیز دیگه هم هست و به زی اونا در نیاد، فتکونو اعدائی کما هم اعدائی، یه همچون تعابیری داریم. خب حالا بگیم که و از اونجا که تراشیدن ریش از زی کفار هست، زی مجوس یا حتی مسیحیان، بگیم درست نیست. حالا اگر اومدیم تشبه رو به غیر کفارم، چون گاهی وقتا تشبه به فرق باطل است از خود مسلمانان. حالا اگر یه چیزی فرض کنید شعار یه فرقه ضالی از مسلمانان شد، نحوه گذاشتن ریش، نحوه لباس به تن کردن یا نحوه تراشیدن شدی که از فرق باطله، خب این قهرن پیش میاد که آیا تشبه به اونا که ما مفصل بحث کردیم، با اینکه معمولا کتب فقهی از این قسمت خالیه. روایات چهارم، گروه چهارم روایاتی که بحث تشبه به زنان رو مطرح میکنه، یعنی به مردان میگه شبیه زنان نباشید و به زنان میگه شبیه مردان نشید، دال بر حرمت تشبه رجال به نساء و نساء به رجال. خب اینم یک دسته از روایات، قبلا مفسر روایاتش بررسی شده، حالا تو بررسی هم البته یه اشارت خواهیم داشت. و بالاخره روایتی که رسماً از امام سوال میکنن، جناب بزنتی سوال میکنه از امام رضا علیه السلام که آیا مرد میتواند از لحیه خودش بگیرد؟ هل یصلح له ان یأخذ من لحیته؟ البته این کلمه یصلح در بعضی از نسخه ها هست، بعضی از اونی که بزنتی نقل میکنه یصلح نداره، ولو شیخ خور آورده، منم آوردم، ولی صفحه بعد تذکر داریم، داره حل له ان یأخذ من لحیته. بزنتی سوال میکنه که آقا مرد میتواند از ریش خودش چیزی بگیرد؟ امام میگن اما من آرزه فلا برسه، از آرزان صورت اشکال نداره. حالا آرز کجاست؟ انشاءالله جز بحثای بعد بونه که میخوایم سوالا رو پاسخ بدیم. بعضی گفتن این گونه ها، این جلو و ریش، این قسمت هایی که معمولا موی تک، اون حالت زیادی خودش از دست میده، این قسمت ها رو میگن آرز. بعضی میگن نه، اصلا کل این قسمت ها آرزه، همین ریش پروفسوری میذارن، بعضی ها این جلو رو میذارن، این بر اون بر رو کاملا میتراشن، که فتوا هم داریم مرحوم آقای خویی اجازه میدادن آنچه که در کتاب ازشون نقل شده در کتاب هایشون، که ایشون فتواشون این بوده. اما من آرزه عرض کردم، حالا اینو لحظه صبر کنید یک دو جسته جلسه فلا بحثه، اما من مقدمه ها فلا، فلا یعنی فلا لهو دیگه، یا فلا یسله، یا فلا یخوز، این تو میشه دیگه فلا، اما از جلوریش حق نداره بگیره. خب این روایت حالا اگر نگیم دلالت میکنه بر حرمت تراشیدن همه صورت، حداقل قسمت جلو را نهی میکنه. مرحوم آقای خویی بر همین اساس، ایشون بعد از اینکه همه ادله رو رد میکنه، ایشون میدونید که برای رد کردن روایات از ما دستش بازتره، به این خاطر که ایشون کار به تجمیع روایات نداره بر اساس منهج خودش، بلکه روایات رو مورد مورد نگاه میکنه. مثلا روایات اعفا مگه 7 تا نبود؟ تازه ما 7 تاشو شمردیم، بیشتر بود، همه رو مورد مورد دست میگذاره، همش هم ضعف سند داره میذاره کنار، ولی زایشون دستش بازتره. با اینکه بازتره، به این روایت که رسیده فرموده این روایت دیگه کار رو تمام میکنه. من تعجبم میکنم چرا ایشون در رسالشون احتیاط واجب دارن، با اینکه طبق بحثای فنی اجتهادی باید فتوا میداد. البته این روایت، یعنی روایت بزنتی، خب این روایت رو علی ابن جعفر از امام کاظم علیه السلام هم روایت کرده، در کتابی که از علی ابن جعفر در اختیار هست، مسائل علی ابن جعفر، خوشبختانه اخیراً هم چاپ خوبی شده مسائل علی ابن جعفر، حتی اخیراً که میگم نه دیروز و پریروز، مدت هاست که چاپ خوب شده، در این کتاب هم این روایت آمده از امام کاظم. این که بعضی ها فکر کردن یک روایت، نه، خب یه روایت بزنتیز با سلسله سند خودش از امام رضا، همین مضمون رو، البته اون کلمه یصلحو داره، بعدش هم فلا نداره، فلا یأخذ داره علی ابن جعفر، با یک سند دیگه از امام کاظم نقل میکنه. این که بعضیا فکرن یک روایته، نه یک روایت نیست، دو روایته. البته همین روایت علی ابن جعفر رو جناب همیری هم، محمد ابن عبدالله همیری یا خود عبدالله همیری، چون کتاب اختلاف مال پدره یا مال پسره، در قرب الاسناد نقل کرده. علی حال هم از جناب بزنتی از امام رضا، هم از علی ابن جعفر از امام کاظم علیهم السلام این روایت رو داریم و هر دو هم همین از عارضین فلا بعثه، یعنی میتونه از عارضین بگیره، از مقدم نمیتونه. خب ببینید، اولین کاری که توجه دارید ما باید انجام بدیم سند ایناست. حالا این سه گروهی که امروز آوردیم، سه گروه شد دیگه: روایات دال بر تشبه به کفار، روایات دال بر تشبه به زنان، یعنی حرمت تشبه به زنان، و این روایت آخر، یا بگیم دو روایت آخر. ببینید، ما خوشبختانه در بحث‌های گذشته سند روایات دال بر حرمت تشبه به کفار رو و روایاتش رو و دلالتش رو بحث کردیم. حالا اگر احیانا دوستانی در بحث شرکت میکنن که اون زمان نبودن، برگشت هست دیگه، حالا یه مقدارم پیش بریم بحثی که کردیم دوباره بحث نکنیم. در اونجا ما عرض کردیم روایات حرمت تشبه از نظر سند نمیشه گذشت، یعنی اطمینان به صدور داریم، به خصوص بر مبنایی که محضر شما بارها گفتیم که اگر چند روایت در یک مسئله بود، البته باید حواسون باشه که روایات به هم بر نگرده ها، مثلا تو 4 کتاب باشه فکر کنیم 4 روایت در حالی که 1 روایت، نه اینو بذارید کنار. اگر روایات واقعا متعدد باشه، ولو سند هر کدام مستقلا مشکل داره، ولی وقتی که از چند امام یا از یک امام با چند سند غیر معتبر رسید، دیگه از اون روایات نمیشه عبور کرد. بستگی به اطمینان فقیه داره. این دقیقا مثل این میماند که یک حادثه ای را 3 نفر 4 نفر ناشناس برای شما نقل کنند، با این که البته بدانید که اینا از همدیگه نگرفتن. اگر احتمال بده از همدیگه گرفتن به درد نمیخوره. مثلا تو 4 تاریخ آمده، 4 مورخ گفتن، مورخینی که شما نمیشناسید، ولی احتمال داره 4 از 3، 3 از 2، 2 از اولی گرفته باشه، منتها سندشو نگفته، مرسل گفته. تو در تاریخ زیاد پیش میاد، مورخ قرن 2 از قرن اول میگیره، قرن 3 از 2، قرن 4 از 3. این خوب همش یک نفره، نباید گول بخوریم بعدم آدرس بدیم میگیم آقا نگاه کن این همه مورخ گفته. اینا میدونید زیاد تو پژوهش این مغالطات پیش میاد، و میگیم این از اون گرفته، اون از اون گرفته، تهش مثلا به هم میگه به طبری، طبری هم که مثلا ما شبهه داریم. ولی اگر نه، 4 از یک حادثه جدا جدا آمدن، یکی از این بر اومد، یکی از اون بر اومد، اصلا احتمال تواتعشون نمیره، قبول دیگه، این مسلم اطمینان میاره. ولذا در اون روزها که ما بحث تشبه به کفار رو داشتیم، محضر شما عرض میکردیم که این روایات قابل عبور از نظر سند نیست، اطمینان هست. البته دلالتش چطور صبر کنی، چون ما هنوز میدونید از نظر سیر بس فقط سند این روایات رو بررسی کردیم و استدلال رو، اما نقدش هنوز مانده، باید از اول شروع کنیم. معامله متواتر نمی کنیم. متواتر می دونید یقینه، معامله وثوق می کنیم. و در روایات هم یقین مفید متواتر و هم وثوق، اطمینان، وثوق به صدور. نه معامله متواتر نکردیم. اگه منظور اینه که عملا مثل او پذیرفتید، بله، اما اینو موضوعا متواتر نیست. متواتر یقین میاره، که یقین نمیاره، وثوق میاره، اطمینان میاره. و اما روایات باب زنان، تشبه مردان به زنان، آقا اونم به همون شکل. یعنی از نظر سند با این که یادم میاد تو این روایات اصلا روایت معتبر نبود، البته دارم عرض میکنم یادم میاد، همین یادم میاد یه نوع تردید هست درش، این تو حافظم هست دیگه، من دیشب و پریشب و اینام دو دفعه نگاه نکردم مخصوصی از این جهت، ولی اون چه مسلمه ما عرض میکردیم عبور از روایات تشبه صحیح نیست، باز به همین توضیح که براتون عرض کردیم. و اما این روایت آخری که به قول آقای خویی عمده دلیل این روایت آخری است. ببینید در این روایت، من چون جاهای دیگه هم به درد میخوره ها، دقت کنید که جاهای دیگه هم استفاده میشه ازش. روایتی که بزنطی نقل کرده، من در نوشتم به این تفصیل که الان میخوام بگم نگفتم، ننوشتم، دقت کنید. ببینید ما کتاب بزنطی رو در اختیار نداریم. خب جناب ابن ادریس آخر سرائر، میدونید که یه بابی باز کرده آخر جلد سه سرائر به نام مستطرفات. یه وقت یه جا گفتن آقا مستطرفات سرائر چیه، دقت داشته باشیم. یعنی ایشون آخر سرائر یه سری اصول 400 گانه پیشش بوده، از جمله اصل احمد ابن ابی نصر بزنطی که پیشش بوده. ایشون میگه، ابن ادریس میگه، میگه من دارم از اصل بزنطی نقل میکنم. خب ببینید خود بزنطی شکی در اعتبارش نیست، از اعیان شیعه، از اعیان شیعه. بین بزنطی و امام هم که فاصله نیست، میماند بین ما و بزنطی. خب ابن ادریس میگه اصل بزنطی پیش منه دیگه، یا سند دارم من به اصل بزنطی. ابن ادریس به ما هم که مشکل نداره، چون کتابش هست و کتابش هم کتاب مشهوره، و خود ابن ادریس هم که نقاد حدیث، سخیر حدیث، میدانید خبر واحد اصلا قبول نداره، میگه و هل حدم الاسلام الا همین اعتبار خبر واحد. مشکلی ما نیست بین، فقط ما نمیدونیم ابن ادریس تا بزنطی، خب بزنطی مال قرن دومه، ابن ادریس قرن ششمه، قرن ششم، قرن دوم، این فاصله چه؟ آیا خود اصل بزنطی پیش ابن ادریس بوده یا سند داشته؟ متاسفانه سندش رو هم نقل نمی‌کنه. بعضی خوب پذیرفتن، گفتن ظاهرش اینه که خود کتاب بزنطی پیش ابن ادریس بوده. شما دیگه چی میخواد؟ یک آدم ثقه ابن ادریس میگه من دارم از کتاب بزنطی نقل میکنم، بزنطی و امامم که دیگه عرض کردیم، و همین خاطر خیلی پذیرفتن. شاید بتونه عرض کنم مشهور، نزدیک مثلا به اتفاق، گفتن این سند کامله. اما خب بعضی از نقادین رجال و حدیث مثل آقای خویی و مدرسه ایشون میگن ما چه میدونیم ابن ادریس روشن نکرده وضعیت خودشو تا بزنتی، آیا کتاب او پیشش بوده؟ آیا با سلسله سندی گفته؟ اون سلسله سند اگر به ما گفته میشد قبول میکردیم نمیکردیم؟ اینه که بعضی گفتن این سند نداره. تعبیر چیزم نکنید، صحیح هم نکنید. البته من عرض کردم آقای خویی، تو ذهنم آقای خویی میگه صحیحه بزنتی، صحیحه بزنتی، معلومه که من اشتباه سبق لسان کردم. ولی خب بعضی از شاگردان ایشون و دیگران گفتن ما بین ما و نمیدونیم خلاصه ابن ادریس چه کار کرده. ولی این بهتون عرض بکنم، اگر ما فرضاً روایت بزنتی از امام رضا رو به خاطر همین مشکل که گفتیم قبول نکنیم، مشکل ما حله، چون این روایت در مسائل علی ابن جعفر آمده. مسائل علی ابن جعفر رو ما سند معتبر بهش داریم، اصلا خود کتاب که موجوده. حالا اگر کسی بگه خود این کتاب هم مثلا سند میخواد، شیخ طوسی سند معتبر به این کتاب ارائه داده، لذا کتاب مسائل علی ابن جعفر مشکل نداره. تازه غیر از مسائل علی ابن جعفر، این روایت در قرب الاسناد همیری هم آمده، اونم البته محل بحثه. من یادم یه زمانی بررسی میکردیم میگفتیم قرب الاسناد بخشی از کتاب معتبره، اونجایی که از امام رضا و امام جواد نقل میکنه. بخشی از کتاب نامعتبره، اونجایی که از امام کاظم نقل میکنه. البته این قسمت هم در همون جاییست که از امام کاظم نقل میکنه، لذا همیری هم یعنی قرب الاسناد هم میره کنار از صحنه، میماند مسائل علی ابن جعفر. البته خود ما یه مسئله بهتون عرض بکنیم، ما فکر میکنیم از ابن ادریس هم نمیشه گذشت. ببینید اگر ابن ادریس یک انسان خوشبینی بود به روایات و اهل عمل به روایات واحد بود، فرض کنید یه اخباری مسلک بود که زود روایات رو قبول میکرد، زود میپذیرفت، خب میگفتیم همون اشکال میگرفتیم. ولی کسی است که روایتی تا محفوف به قرائن نشه نمیاره، نقل نمی کنه، بهش فتوا نمیده، بعد در اینجا میگه من اول مستطرفات میگه من در این قسمت روایاتی نقل میکنم که از اصول معتبر گرفتم و نقل میکنم، تو این کتاب ها بوده. حالا تعبیرش دقیقا یادم نیستا، ولی اول شهادت میده به که این نسبت داره به نویسندگان، به مؤلفین، به جمع کنندگان اصول. خب یه آدم سختگیری اینجوری نباید زود عبور کنیم، گرچه ما نیاز نداریم به این مبنا، ولی برای اینکه اصل مطلب روشن بشه. ولذا ما روایاتی که ابن ادریس در مستصفات نقل میکنه در مقام به اصطلاح اظهار نظر ازش نمیگذاریم، مگر مثلا معارض داشته باشه، مخالف داشته باشه، اونا یه حرفای دیگه است، و الا روایت مشکلی نداره. بنابراین آقا ظاهراً گروه اول، یه جمع‌بندی بکنیم، جمع‌بندی سندی، گروه اول بفرمایید، گروه اول ماند به خاطر کثرتش، روایات داله بر اعفا، و این روایت آخر. اما روایت حبابه والبیه با جعفریات نه، روایت داله بر تشبه هم که بنا شد بماند، اونا هم به خاطر کثرتش و تعددش ما ازش عبور نکردیم. این آقا سید، پس نگاه دست من میکنید، روایت داله بر اعفا، دو تا روایت داله بر حرمت حلق، روایت داله بر تشبه به کفار، تشبه به زنان، روایت بزنتی و علی ابن جعفر، اینا هم در یک گروه جا میگیره. ببینید حالا هم سیر بحث و دوستان یاد بگیرن، چیزی حدود 20 روایت که ما داشتیم در 5 گروه خلاصه شد، اون وقت بهتر میشه تصمیم گیره. در واقع ما روایات رو دستبندی کردیم در 5 گروه. نحوه استدلال رو هم گفتیم چجور استدلال میشه و سند اینا رو هم بررسی کردیم. تا حالا بریم سراغ در واقع یک بخش دیگه، بخش دلالات دیگه. حالا ببینیم روایت بر مدعای ما دلالت میکنه یا نه. بفهم
هم
نه بزنتی از اصحاب امام رضا، این شکی نیست، اونم جای خودش. بله بله، وقتی میگه من سوال توهو سوال کردم از امام رضا، مگه بیاره حالا بگه بزنتی از فلانی من نقل میکنم، ولی معمولا این اصحاب جز از امام نقل، مثل بزنتی اصلا یارغار امام بوده، شب میاد منزل امام، امام میگن که پیش ما بما، میمونه پیش امام، بعد امام به کسی که در منزلشون کار میکرده همون که همون رخت خواب من و همون متکای منو بیار برای بزنتی فهم بکن که تو رخت خواب من بخوابه. میگه نه این هست دیگه، بله شک نده. خب و اما نحنو و دلالتو یا دلالت روایات المقام دیگه، ببینیم چیه. خب آقا به ترتیب دیگه، حالا حرفایی که زدن یا حرفایی که میشه زد، هر دوش. ببینید اما راجع به روایات چی بود اون اعفا، چند تا اشکال گرفته شده، دقت بفرمایید. اولین اشکال اینه که این روایات مستلزم یک حکمیه که احدی از فقها فتوا نداده و همین باعث میشه که این روایات نباید حمله بر وجوب کنی که بعد ازش حرمت در بیاری. یادتون هست دیگه روایات میگفت اعفاء لها، اعفاء لها، اعفاء معنا کردیم یعنی ریش رو رها کردن، ترکها تا جوری که طولانی بشه یا پر بشه. حالا البته یک کمی از این بر اون برشم بزنه بزنه، اما اعفا، خب اگر اعفا واجب باشه بله، ازش در میاد که پس حلق حرامه، ولو از باب امر بشه نهی از دل یا لزوم. این جوجه ها یه وقت نرید تو بحث اصولی ها، ربطی به اصول نداره. یعنی همین که اعفا لازم باشه ما دیگه حق تراشیدن نداریم، حالا به حکم شرع یا به حکم عقل، چون عقلم بگه، چون شارع گفته و الا شرع هم میتونه بگه. میخوام بگم اون بحثای امر به شیء مقتضی نهی از ضد اینا مبتنی بر اون بحثا نیست، بالاخره شارع اعفا رو واجب کرده. شما تراشیدی روز قیامت شما رو مؤاخذه میکنه، حالا یا به عنوان اعفا یا به عنوان، یا میگه چرا اعفا نکردی یا میگه چرا تراشیدی، فرق نمیکنه. ببینید خب این که کسی نگفته واجبه، تازه آقایونی هم که طرفدار حرمتن میگن همین که عرفن صدق ریش بکنه، همون یه تحریش به قول فارسی بگذاره کفایت میکنه. خب این روایت اگه بخواد داله بر وجوب باشه این مشکلو داره، این روایت حد اکثر ازش استحباب در بیاد، اونم تازه تا یه حدی که از دست نزنه بیرون و الا بیشتر بزنه. حالا بعدا بحث میکنیم یا مکروه یا حرامه، حالا بعدا داریم. بنابراین این اولین مشکل این روایت. حالا تازه سیاقم چون اعفا ذیل بعضی چیزای دیگه آمده که اونها هم واجب نیست، مثل همون تراشیدن سویل ها، اونم کس نمیگه واجبه که، گرچه بحثشو بعدا خواهیم کرد. خب این اولی اشکال. اشکال دوم که بعضی ها گرفتن اینه که روایات گفتن در همون گروه اول بود که شما شبیه به اصطلاح مجوس نشید، داشتیم دیگه، یا یه جا داشت شبیه یهود نشید، بعد گفته بود مجوس ریش خود رو می تراشیدن و سبیل ها رو می گذاشتند و می بافتند. فتلو الشواربه، فتلو یک معنا اینه که از بین می بردن که اینجا مناسبت نداره، یه معنا همینه که اون رو می پیچاندن و خلاصه فتیلش می کردن. چی؟ بله دیگه، حال هرچی سیبیل ها رو اینجوری تاب می دادن مثل تناب مثلا و ریشو می تراشیدن. خب حالا اگر ببینید روایت بگه که قوم مجوس این دو کار رو می کردن با هم و شما این کار رو نکنید که شبیه اونا میشه، آیا میتونیم ازش حرمت؟ حالا یه کسی نه سیبیل رو تابش نداد، سیبیل هم مثل ریش تراشید مثلا، خب این دیگه شبیه اونها نمیشه. اگر مثلا گفتن فلان جمعیت دو کار رو پشت سر هم گفتن، دو کار رو پشت سر هم که بشه، مثلا گفتن شبیه یهودی ها نشید، کرباد نزنید و کلاه یهودی ها هست، کلاه شافو میگن، چی میگن؟ بله حالا ممکنه هر کسی چیز بگه. خب این دوتا روی هم رفته قیافه رو یهودی میکنه، و الا اگر یک کسی مثلا فقط کلاه گذاشت یا فقط کروات زد، البته بنابراین که یهودی ها هر دو کار رو با هم بکنن ها، خب این دیگه شباهت با اونا پیدا نمیکنه. یا مثلا اگر حتی در یه مقطعی این حالت پیش آمد ولی در یه مقطع بعد دیگه اون شباهت از بین رفت، داشتیم قبلا که گاهی وقتا یه چیزی شباهت داره، همین شلواری که آقایون پا میکنن، خب این یه زمانی فقها شبهه میکردن، گفتن این سوغات غرب شباهت به کفاره، خدا رحمت کنه پدران من و شما رو، آنقدر پوشیدن که راه رو برای من و شما باز کردن، یعنی کسی شلوار بپوشه نمیگن شباهت به کفار پیدا کرده. واقعا چی شد؟ حالا یه عده پیدا بشن مثلا، من حالا یه شوخی میخواستم بکنم، این درستم بار اجتماعی داشته چه بلش. خب ببینید یه چیز دیگه به نظر میرسه، دقت کنید، این یه کمی چیز هست، صاف نیست. حالا من عرض میکنم مطمئنم به دست بعضی ها برسه، بعضی از حملات رو به قصد قربت خواهن کرد. ببینید اصلا نمیشه گفت اینجور مسائل از پیامبر صادر شده، یک نوع حکم حکومی بوده. این رو مستحضرید که پیامبر اکرم که روایت از پیامبره، روایاتی که ما از پیامبر داریم از شؤون مختلف صادر شده. معمولا آقایون تا سه تا شأن برای پیغمبر گفتن، شأن به ما هو نبی اون وقتی که واجبات و محرمات رو میگه، ولذا آنچه که از به ما هو نبی صادر بشه حکم الهیه، اولی یا ثانوی، توجه میکنیم. دوم به ما هو سائس، به ما هو مدیر اجتماع. بدونید که اگر یه چیزی از پیامبر به ما هو سائس، به ما هو حاکم صادر بشه، این حکم حکومیست نه حکم الهی. اولی رو نمیگیم عتی، با دیگیم عتی الله، اما دومی رو میگیم عتی الرسول. یه شأن پیامبر داشتن شأن قضاوته، که میامدن پیش حضرت، حضرت قضاوت میکردن، شأن قاضی. آقا این سه تا شأن رو برای پیامبر بیان کردن. ما در کتاب فقه و مصلحت چون بحث حساسی بود اونجا من مسئله رو دنبال کردم تا 12 شن رساندیم. یعنی پیامبر ممکنه یه حرفی رو زده باشن یا کاری رو کرده باشن به ما هو مثلا پدر، مثل اینکه بچه رو دارن دستشون ازت بوسیده باشه مثلا، به ما هو همسر، به ما هو بشر مثلا، حضرت فرض کنید مثلا فلان لباس رو پوشیدن یا فلان رنگ رو انتخاب کردن، به ما هو مصلح اجتماعی غیر از قضاوت ها. گاهی وقتا مثلا حضرت پیشنهاد میده، مثل شورای حل اختلاف ها میان پیش حضرت، حضرت میگن خب حال اینو تو بردار اونو او برداره، مثلا مصالحه که در فقه و مصلحت داریم بیان مصالح مردم یا مصالحه بین مردم با قضاوت قاطی نشه. دقیقا یادم نیست حالا اون 12 شن، تازه اونجا عرض کردیم این گوه اینم میدان، حالا این شروع راهه. شما ممکنه ببینید یه نکته که هست اینه که ما میتونیم از همه اینها به عنوان سنت نبوی یا صوادر از این شؤون، بعضی هاش سنت است و بعضی هاش سنت نیست. قاعدتا کتاب فقه و مصلحت رو خیلی از دوستان حالا یا عمده دارن ببینید این بحث رو، برای فردا نیاز داریم که بیشتر آماده باشیم. شما ولایت
مصله یه مقدار اینو تضعیف میکنه که خون در فرمادون دسته دومه این روایت به خاطر مصله هم درسته.